خود پینام از جمع پنجش هفته هشته در مسلح
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى همه شما و خودم را در آخرین جمعه ماه مبارک و در واپسین روزهای این ماه شریف و آسمانی و ملکوتی به تقوای الهی، پارسایی و پرهیزکاری، دوری از گناهان و معصیتها و عمل به فرمانهای خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند در این ایام و شبهای باقی مانده این ماه همه ما را از آمرزیده شدگان در این ماه و مقربان به بارگاه خودش و درک کنندگان فیض لیلة القدر و شب و روز عید فطر مقرب بفرماید و همه ما را به جوائز آسمانی و الهی این ما نائل بفرماید. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. ما و شما در جهان مادی در یک صحنه نبرد با شیطان قرار داریم. اگر بخواهیم در مسیر خودسازی و تحصیل کمالات و سعادت ابدی موفق بشویم، باید هنر خودمون را در میدان مبارزه با شیطان درون نشان بدهیم. بی تردید یکایک ما در طول زندگی در یک میدان جنگ و نبردی بسیار پیچیده و سنگین و فشرده و نامرئی و جنگ نرم با شیطان درون و شیطان جن و انس قرار داریم. توفیق ما در تحصیل سعادت مشروط به دشمن شناسی است. خودشناسی و خودسازی ما و طی مدارج اخلاقی و معنوی و عرفانی بدون شناخت دشمن میسر نخواهد بود. انسان در این جهان در مسیر قرب الهی از با شیطانهایی مواجه است. شیطان درون و نفس اماره ما یک دشمن است. دشمنان بیرونی و انسانهای ناپاکی که ما را به گمراهی ها می کشانند دشمن دیگری است. اما فراتر از این دو دشمن، دشمن درون و دشمن انس از ناحیه بیرون، دشمنی بسیار خطرناک در کمینگاه ما نشسته است به نام شیطان و جنود شیطان. در آخرین روزهای ماه مبارک و جمعه پایانی این ماه شریف مناسب دیدم تا اندکی در خطبه اول درباره شیطانی که همواره در کمین ما نشسته است و با ما دست به گریبان است، به هر لحظه ما را به سقوط و هلاکت دعوت می کند سخن بگوییم. اگر به قرآن کریم مراجعه کنیم، یک فصلی از قرآن و بخش معظمی از معارف قرآن و به تبع اون سنت نبوی و علوی و ولوی درباره شیطان است. تا ما دشمن شناس نباشیم، تا از کیدها و مکرها و نقشها و توطئه های شیطان آگاه و مطلع نباشیم، امکان خودسازی و پیمودن مدارج کمال برای ما نیست. اگر ندانیم که چه دشمنی با چه خصوصیاتی با چه ترفندها و حیلهایی در اعماق جان ما نفوذ می کند و ما را به ورطه های هلاکت می کشاند، هرگز در تحصیل سعادت و کمال موفق نخواهیم بود. قرآن در همین آیه‌ای که تلاوت کردم می فرماید ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. خیلی زیبا و جالب این آیه شریفه اشاره به این می کند که شما از دشمنی برخوردارید پیچیده و پنهان و در جنگی حضور دارید بسیار نرم و ناپیدا، و دشمنی شما را رصد می کند که احساس دشمنی درباره او ندارید و این خطر بزرگ شیطان است. دشمن گاهی آشکار است و پیدا و رویارو و ما هم می فهمیم که با سلاح خود به جنگ ما برخواسته است. این مشکلی ندارد، انسان با آمادگی، با آگاهی، با آشنایی و تیزبینی در برابر دشمن پیدا و آشکار قد علم می کند و مقابل او می ایستد و امکان مبارزه وجود دارد. جبهه ها معلوم است، صفها مشخص است، دشمن رویاروی ماست، همه چیز آشکاره، نقشه ها مشخص است، امکان مقابله وجود دارد. اما اگر دشمن ناپیدا و پنهان باشد، در جنگ چریکی شرکت کرده باشد، نقشه های او مخفی باشد و بالاتر این که دشمن ماسک دوست بر چهره زده باشد و به عنوان دوست در کنار ما بنشیند، اینجاست که مصیبت فراوان می شود و انسان در کنار دشمن نشسته است که قالب چهره دوست دارد و تصور دشمن از او ندارد. این دشمن خطرناک است. اینجا جنگ ناپیدا و پنهان و به تعبیر امروز جنگی نرم، نرم‌افزاری و پیچیده برپاست. اینجا هوشمندی بیشتر می‌خواهد، آگاهی و بصیرت بیشتر می‌خواهد. قرآن و ادیان آسمانی به ما گفته‌اند انسان، اگر راه خدا را می‌خواهی طی بکنی، اگر می‌خواهی مسیر آسمان را بپیمایی، اگر می‌خواهی در این روزگار به سمت سعادت و کمال طی مسیر بکنی باید دشمن شناس باشی. این دشمن شناسی بسیار دشوار است. چرا؟ که دشمنی داری که تا اعماق جان و دل و روح شما نفوذ می کند و در همه میدان روح شما احاطه و سیطره دارد و تمام افکار و نیات و اعمال شما دستخوش تافت و تاز اون دشمن است از یک سو، و از سوی دیگر این دشمن بسیار ناپیدا و پیچیده و عملیات او سنگین و چریکی و مخفی و نرم و ناآشکاره. شما در برابر دشمنی قرار داری انسان که این دو ویژگی دارد، موجودی پیچیده و دارای قدرت نفوذی بسیار بالاست که همه وجود شما را سیطره می کند، و از طرف دیگر عملیات این دشمن در زمین زدن شما و به هلاکت کشیدن شما بسیار عملیات دقیق و پیچیده و سنگین و نرمی است که کمتر احساس می شود. ما در واپسین روزهای ماه رمضان، ماه خودسازی و بندگی و بهره‌گیری از فیض الهی برای همه سالمان، به دشمن شناسی باید بیندیشیم. اون هم بالاترین دشمنی که بسیار قدرتمند است، بسیار نیرومند است، بر همه وجود ما سیطره پیدا می کند و دشمنی که عملیات او مخفی و نرم و ناپیداست، در برابر این دشمن قرار داری. شیطان دشمن شماست. جالب اینه که آیه بعد می‌فرماد فتخذوه عدوا. یعنی چی؟ یعنی یه دشمنی است که اگر به حال خودمون ما را وا بگذارن او را دشمن نمی‌دانیم. او شیرین با ما رفتار می‌کنه. او از مسیر غرائز و شیرین کردن گناهان با ما تماس می‌گیرد. او ما خود را دوست ما معرفی می‌کند. این دشمن شماست، او را دشمن بگیرید. این دشمن شناسی شرط خودسازی و پیمودن مسیر سعادت و کمال است. در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان باید هشدار بدهیم به خودمان که دشمن شناس شدیم. اون هم دشمنی پیچیده و مجهز و ناپیدا و سخت در تلاش و کوشش و بسیار توانمند و مقتدر. این شیطان است. در قرآن کریم هم کلمه شیطان حدود 88 بار به کار رفته و هم کلمه ابلیس در قریب 20 مورد به کار رفته و در خیلی از آیات هم اسم مستقیمی از شیطان نیامده است، اما در جای جای قرآن خداوند به ما هشدار داده است تا شیطان را بشناسیم. خب این شیطان با اون پیچیدگی، با اون قدرت در کمین ما به شما نشسته است. هر شب و روز، هر ساعت و دقیقه و ثانیه در تلاش این است که گامهای ما را از صراط مستقیم الهی منحرف کند. باید اون را بشناسیم. باید در صدد درگیری با اون باشیم. باید به گونه ای مجهز باشیم که در میدان درگیری با این شیطان و دشمن پیچیده و مقتدر و ناپیدا امکان مقابله داشته باشیم. بدون این همه ما شکست خواهیم خورد با اون ترتیباتی که در قرآن آمده. خب ما به استناد قرآن کریم به برخی از عملیات این شیطان و این دشمن که از ضعف درونی ما هم بهره میبرد و شیطانهای بیرون هم به کمک او می آیند، در قرآن و عملیات او اشاره شده. من هم در چند بند به عملیات این شیطان، کارهایی که این دشمن برای به زمین زدن ما انجام می دهد، ما در کشتی با او زمین خواهیم خورد و شکست خواهیم خورد، مگر اینکه او را بشناسیم و با تمام ایمان به مقابله با او برخیزیم. فرایند کار شیطان و عملیات پیچیده و روانی شیطان برای اینکه ما را از واجبات دور بدارد و ما را در ورطه محرمات و گناهان ساقط بکند، پیچیده و ناپیداست و برخی از اونها به شکلی است که به استناد آیات قرآن کریم در این ماه مبارک و روزهای واپسین ماه مبارک تقدیم محضر شما می کنم. یک، قرآن فرموده است شیطان سوگند خورده است که در کمین شما و در مسیر عبور شما خواهد نشست. لأقعدن لهم صراطک المستقیم. صراط مستقیم راهی است که خدا برای ما طراحی کرده است، اما بر اساس مصالحی که وجود داشت و برای سعادت و کمال اختیاری ما که لازم بود، شیطان خود که از اجنه بود و از جنیان آفریده شده است، سوگند یاد کرد که در مسیر پیمودن راه مستقیم خدا خواهم نشست. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، در مسیر راه شما می نشینم. یک، راه شما را به سمت خدا و فرمانبری خدا می بندم. دو، و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة. کار شیطان این است که در راه می نشیند، مسیر را بر شما می بندد، یاد خدا و نماز را از شما می ستاند و شیطان شما را تعقیب می کند. فانسلخ منها فاتبعه الشیطان. سوم، شیطان راه را می بنده، در جلوی راه می نشیند، راه را می بندد. وقتی هم که به جاده انحرافی ما را کشان، رها نمی کند، دنبال می کنه. اگر شما بگریزید، او در یک جنگ و گریز بسیار پیچیده گریبان شما را خواهد گرفت. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. شیطان دنبال کرد، دنبال شما می کنه. اگر یک قدم به سمت گناه برداشتیم، گام دوم می کشاند ما را به اون سمت، به سمت گام دوم، و قدم به قدم ما را تعقیب می کند، جلوی راه ما می نشیند، راه را می بندد، بیرون می برد از راه، بعد هم جنگ و گریز دارد و تعقیب می کند برای گمراهی های بیشتر، و در نتیجه هم از راه بیرون می برد و بر مجموعه گناهان ما می افزاید. عملیات دیگر پیچیده شیطان، وسوسه مخفی و تحریک نرم و آرام است. عرصه جان و روح ما میدانی است که به روی شیطان گشوده است. شیطان با صدای مخفی، با عملیات پیچیده و نرم و به صورت ناپیدا و گاهی با شعارهای زیبا در اعماق جان شما نفوذ می کند. یوسوس فی صدور الناس، وسوسه می کند. وسوسه یعنی صدای نرم و آرامی که انسان احساس دشمنی نمی کنه، خیلی آرام و پیچیده در نیات ما، اعمال ما نفوذ می کند. و کار دیگر شیطان این است که ما را لمس می کند، به ما نزدیک میشه، سر راه ما میشینه، راه را میبندد. در درون ما خیالات شیطانی و اهریمنی برمی انگیزد و راه را برای گناه باز میکند و به ما نزدیک میشود، ما را لمس میکنه. اینها مجاز نیست، اینها گزاف نیست، اینها حقیقت‌های الهی است که ما باید به اون توجه بکنیم. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یعنی این که شیطان شما را لمس میکنه، به شما نزدیک میشه، دستی بر سر و روی شما میکشد، شما را نوازش میکند، این نزدیک شدن و لمس شما زمینه ای برای انحراف و آلودگی ما و شما میشود. و از سوی دیگر شیطان شما را صدا میکند، فریاد میزند. قرآن فرمود و استفزز من استطعت منهم، استفزاز یعنی ندا کردن و دعوتنامه فرستادن و کسی را با صدا اون را به سمت خود خواندن. شیطان هر لحظه دعوتنامه ای برای ما و شما میفرستد و با صدای خودش ما را به پا میخیزاند، به سمت گناه میبرد. فراخوان و صدا زدن و استفزاز شیطان عملیات دیگر اوست و در ادامه این عملیات بر سر راه نشستن و راه بستن و بیرون بردن و تعقیب کردن و وسوسه انگیزی و نزدیک شدن به عالم درون ما و صدا زدن ما به سمت گناه و آلودگی، گریبان ما را میگیرد، گریبان ما را میگیرد. قسم خورد لأحنکن ذریته، وقتی که شیطان در اون میدان آزمایش الهی و سجده بر آدم اسیر تکبر و عجب و غرور و خود برتربینی شد و در این صحنه شکست خورد، سوگندها یاد کرد که گریبان همه بشر را می‌گیرند. لأحنکن ذریته الا قلیلا منهم، همه بشر را میگیرم، گریبان همه بشر را میگیرم جز افرادی بسیار اندک. البته درجات داره این گرفتن گریبان ما. این شیطانه به ما نزدیک میشه، ما را دعوت میکند، راه را بر ما میبندد، گریبان ما را و یقه ما را میگیرد و ما را به سمت گناه میبرد. و عجیب و شگفت این است که این عملیات چند مرحله‌ای پیچیده همه ناپیداست و بسیاری از مواقع خود ما احساس لذت میکنیم، برای ما شیرین است این گمراهی و زلالت و فرو افتادگی. خب راه را میبنده، نزدیک میشه، گریبان را میگیره، گلاویز میشه با اون بعد فطرت انسان و عالم درون انسان. و بعد خود او و جنود شیطان، چون شیطان که از جن است یک سپاه بی پایان جن را هم در خدمت دارد، برای همین جنگ پیچیده و نرم و بسیار فشرده و ناپیدا. بعد از این مراحلی که طی میکنه که میبینی چقدر زیبا قرآن مراحل درگیری شیطان با انسان را ترسیم کرده است. اینجور شیطان میاد جلوی راه میشیند و این عملیات را یکی پس از دیگری اجرا میکنه تا میرسه به اینجا که ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، قدم به قدم جلو می آیم و بعد این انسان بدبخت را، این انسان را در اسارت خود می گیرم، از هر سو او را احاطه می کنم. این وقتی است که انسانی در میدان جنگ از همه جوانب در محاصره دشمن قرار می گیره. شیطان که گام به گام جلو آمد، بعد می رسه به اینجا که میگه می آ به سمت این انسان فریب خورده حرکت می کنم، با سپاه خودم او را در محاصره قرار می دهم، از جلوی رو، از پشت سر، از چپ و راست و از همه جهات انسان را احاطه می کنم. همینجور داره میاد پیش. یه وقتی انسان دقیقا در دام شیطان افتاده است که از هر سو سپاه شیطان و اهریمن و گناه و آلودگی او را در بر گرفتند و انسان در محاصره او قرار میگیرد و بعد از آن با این محاصره همه جانبه است مرحله نهم کاری است که شیطان میکنه و مرحله دهم کار او هجوم همه جانبه به انسانی است که در دام شیطان به محاصره در آمده. فطرت او، عقل او، دانش او، کشش های نورانی او و نداهای آسمانی درون او همه در محاصره شیطان قرار می‌گیرد و باید به خدا پناه کند. باید به خدا پناه او را محاصره می‌کند. و بعد این انسان در دام افتاده و در محاصره شیطان مورد تاخت و تاز همه قوا و جنود شیطان قرار می‌گیرد و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، با همه سپاه خودش بر جان و روان آدمی حمله می‌برد. شیطان جان او را تحت تسخیر خود قرار می‌دهد، صداهای خدایی را در دل او خاموش می‌کند، عواطف انسانی را در دل او می‌میراند، نداهای آسمانی را از بین می‌برد، چرا که این انسان اسیر در محاصره شیطان تیزبین و فوق العاده خطرناک قرار گرفته و با این محاصره شیطان همه سپاه خودش را برای حمله او به کار می‌برد. به جایی می‌رسه که دیگه چیزی نداره از خودش. نداهای آسمانی همه خاموش شده، جنود رحمانی در درون انسان همه شکست خورده اند و انسان کاملا در چنگال و چنبره این قدرت شیطانی و اهریمنی گرفتار آمده است. و بعد مرحله 11 استحواز و استیلای شیطانه. استحبد علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. استحواز یعنی این که وقتی که کسی حیوانی رو میگیره، سوار او میشه، بر او مسلط میشه، لجام او را در اختیار میگیرد، این میشه استحواز. شیطان استحواز میکنه، یعنی وقتی که آمد جلو همه این مراحل دشوار را پشت سر گذاشت، بر ما سوار میشه، افسار ما را به دست میگیره و بر وجود ما استیلا پیدا میکنه. به خدا پناه میبریم از این شیطان پیچیده، از این دشمن خطرناک. عزیزان، همه ما در این میدان کارزار حضور داریم. این کارزار در درون ما برپاست تا لحظه مرگ و انتظار. از این کارزار غفلت نکنیم. این شیطانی است که این عملیات رو طی میکنه. پایان کار میدونید چی میشه؟ به جایی میرسه که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. این طاغوت جن و انس هر دو را میگیره. وقتی که انسان خواب و غفلت زده بود و در این میدان جنگ سخت خوابیده بود و شیطان او را محاصره کرد و حمله کرد و بر او سوار شد و همه قوا و اعضا و جوارح او را در خدمت گناه و فساد به کار گرفت، نهایتش این است که میشه ولی اونش شیطان. این آخرین قدمی است که شیطان برمی‌داره. دیگه شیطان میشه دوست او، ولی او، آقای او و سرور او و مسلط بر همه حیثیت و هستی و توان و قدرت و نیات و افکار او. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. این وضع شیطانه. خب این شیطانی که در یک عملیات کارزار پیچیده این مراحل حدود 12 گانه را طی می‌کنه، بر ما مسلط میشه. اینا آیات قرآن بود. اینها تابلوهای نورانی وحی بود، اینها هشدارهای کتاب آسمانی بود که بشر خواب نمان، شیطان بیدار است، غافل مباش، دشمن هوشیار است، گریبان شما را میگیرد، بر همه وجود شما مسلط میشود. چه میکند؟ به شما وعده خوبی ها میدهد به دروغ، شما را به گناهان امر میکند، رأمرکم بالفحشاء، شما را به خطا، به گناه، به تباهی، به آلودگی های گوناگون اخلاقی و جنسی و شهوانی و سایر آلودگی ها شما را دعوت میکند، تزیین و تصویر میکند، اصلا بدی ها را جلوی شما زیبا نشان میده. این غیبت و تهمت و کبر و نگاه به نامحرم و تعدی به حقوق دیگران و زیر پا گذاشتن فرمانهای خدا همه عذاب و جهنم است. اما شیطان این همه چرک و کثافت را به شما برای شما شیرین و زیبا نشان میدهد و شما را غافل میکند. فانساهم ذکر الله، آرزوها در دل شما میپروراند، به خیالهای خام شما را مبتلا میکند، آرزوهای ناسالم را در درون شما ایجاد میکند و شما در این به دنبال سرابی که شیطان برای شما ترسیم کرده است به راه میفتید. اینها حقیقتهای ماه رمضانه، اینها واقعیتهای قرآن است. شما در دام این شیطانی، در چنگال این دشمنی، در چنبره یک دشمن قدر و خطرناکی به نام شیطانی. نفس اماره شما هم عرصه و جولانگاهی می شود تا فرمان شیطان را بگیرد. شیطان میان شما دشمنی ها برمی انگیزد، شیطان شما را به تباهی ها می خواند. این عملیات پیچیده شیطانه که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان باید به اون توجه کنیم. من در آخر این سخنانی که در تحلیل جنگ این دشمن بود و مراحل عملیاتی که این دشمن برای زمین زدن ما و شما پی می کند، به فرازهایی از خطبه قاصعه اشاره می کنم. خطبه قاصعه خطبه 192 نهج البلاغه، خطبه طولانی و محور آن تصویر وضعیت شیطان و تاریخچه زندگی شیطان است. خطبه قاصعه میگوید، خطبه طولانی است، من بخشهایی را ترجمه میکنم. امیرالمؤمنین در این خطبه میفرماید: ای بندگان خدا، برحذر باشید از شیطان، مبادا که شیطان شما را به بیماری خود که تکبر است مبتلا کند. بیماری شیطان بیماری واگیر است، مبادا که شما از شیطان وا بگیرید این بیماری خطرناک را. مبادا که شیطان با ندای خود شما را به پا خیزاند، همراه فریاد شیطان قیام کنید، مبادا که دنبال شیطان راه بیفتید، مبادا که شیطان با لشکر پیاده و سواره خود بر شما بتازاند. علی میگوید: به جان خودم، شیطان تیری خطرناک برای شکار شما به چله کمان گذارده است. تیری خطرناک برای شما به چله کمان گذارده است و با تمام قدرت و فشار آن را آماده کرده است و از نزدیکترین مسافت شما را نشانه تیر زهراگین و اهریمنی خود قرار داده است. شما هر دقیقه در معرض این هدف گیری شیطانی بر شما حمله می برد تا افراد سرکش را رام خیش کند و این هجوم و سیطره‌ای که آغاز کار پنهانی و مخفی است، آرام آرام آشکار و علنی می شود و شما را به پناهگاه‌های مذلت می کشاند و در مهلکه‌های شیطانی فرو می آورد. شیطان و سپاه او شما را صدا می زنند نیزه های خود را در چشمان شما فرو میبرند، نیزه های خود را در چشمان شما فرو میبرند تا چشمان شما را شما حق را نبیند و گلوهای شما را میبرند سپاه شیطان و مغزهای شما را متلاشی میکند و هر لحظه قصد کشتن شما داره و وقتی که شما دل به او دادی و با او همراهی کردی و در معاصی و گناهان غوطه‌ور شدی، ناگهان میبینی در قعر جهنم شما را به آتش کشیده است. این دشمن شماست، این دشمن خطرناک و قدرتمند و ناپیداست و این همان شیطانی بود که به امیر مؤمنان فرمود من هنگام نزول وحی صدای شیطان را شنیدم که هنگام فرود جبرئیل و نزول آیات وحی ناله می کرد که من شکست خوردم. قرآن مایه شکست او بود. امیر المؤمنین می‌فرماید، میگه من اونقدر به پیامبر نزدیک بودم که همیشه همراه او بودم، در کنار او بودم، هیچ کس دیگری مثل من به پیامبر نزدیک نبود. همه کسانی که غیر علی را به جای علی نشاندن به گمراهی و انحطاط افتادن، من در کنار علی بودم، من پیام او را پیامبر بودم، من پیام او را می شنیدم و بالاتر بگویم من در کنار رسول خدا محمد مصطفی بودم که وقتی که وحی نازل شد و قرآن به پیامبر سپرده شد، او داد میزد و ناله و فریاد میکرد که من شکست خوردم. راه نجات ما قرآن است، کتابی که عین وحی خداست. به غلط میگویند کسانی که تصور کرده اند که قرآن تجربه پیامبر است، با تصرفات پیامبر عرضه شده. این فکر غلط مسیحی است که الهیات مسیحی اون را داشته. قرآن کریم عین کلام خداست، عین وحی آسمانه و مایه سعادت و حرکت به سمت کماله. و اگر این کتاب را محور زندگی و عمل قرار بدهند مسلمانان، شیطان ها رهبر می‌بندند، شیطان ها دور می‌شوند، انسان ها آزاد می‌شوند، راه های خیر و سعادت به روی انسان ها گشوده می‌شود. وظیفه ماست که این دشمن را بشناسیم، این دشمن را از عرصه زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی خود دور کنیم. همه ما در تیررس این دشمنیم، همه لحظه ها در تیررس او هستیم، لحظه ای نباید غافل بود. خدایا تو را به بارگاه مقربان خودت و به مقام والای شهیدان و پیشوایان معصوم ما در این جمعه واپسین ماه مبارک رمضان میخوانیم تو را که ما را از شر شیطان آزاد بفرما و به ما توفیق پیروزی بر شیطان درون و شیطان بیرون عنایت بفرما و مسلمانان را از شرور شیطانهای آشکار نهان آزاد و سربلند بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلك بنا محجته وانفذ امره واشدد اذره وعمر اللهم به بلادك واحي به عبادك. صلوات الله على ائمتنا وسادتنا اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نماز گزاران و روزداران و راه پیمایان را به تقوا و پارسایی، به خیشتن شناسی و خودسازی، به دشمن شناسی درون و به مبارزه با دشمنان درون و بیرون سفارش توصیه می کنم. خدایا این جمعه آخر ماه و این روزها و شبهای آخر ماه را برای ما ایام و لیالی آمرزش قرار بده و ایام و روزهای پیروزی امت اسلام مقرر بفرما. در آغاز لازم می دانم که از همه عزیزانی که با شور و شوق، با عشق و علاقه و با حماسه الهی در راه پیمایی قدس حضور یافته ای تشکر بکنم. بی تردید امروز قلب نورانی رسول خدا، قلب پاک ائمه هدا، قلب نورانی حضرت ولی عصر از ملت بزرگ ایران و از امت بزرگ اسلام و از ملت شریف ایران خوشنود است که با دهان روزه، با گام‌های استوار و در امتداد 30 سال مبارزه در راه خدا این گونه مشتاقانه در صحنه قدس حضور یافته اید. دست خدا با شماست، لطف خدا با شماست و شما ملتی هستید که باید قدرتان دانست. ملت و مردم و جوانانی که این شور و شوق و این حضور آگاهانه و حماسی و معنوی را در خدمت اسلام به تماشا نهاده اند و دنیا می داند که ملت ایران یعنی چه. رحمت و رضوان و درود خدا بر شما و این شور و شوق و حماسه آفرینی شما. و به ویژه که امسال ایام روز قدس با ایام دفاع مقدس همراه شده، پیروزی های ملت فلسطین و لبنان شمعی و شعاعی از دفاع مقدس شما مردم ایران است. درود و رحمت خدا بر شما. اسرائیل پدیده شوم و خطرناکی است که وظیفه همه امت اسلام مبارزه با اوست. قریب بیش از 60 سال قبل اسرائیل پایه‌ریزی شد. نقشه های اولیه تأسیس اسرائیل به بیش از 1 قرن قبل برمی‌گردد، وقتی که کنگره یهودیان و صهیونیست‌ها تشکیل شد، پروتکل‌هایی تعریف شد و چند دهه حدود بیش از نیم قرن اینها تعقیب می‌کردن نقشه ای را برای پایه‌ریزی یک دولت صهیونیستی. نقاط مختلفی از دنیا را بررسی کردند، روی نقشه محاسباتی کردند. بعد از همه محاسبات متاسفانه به این نتیجه رسیدند که در قلب عالم اسلام و در قبلگاه نخست مسلمانان پای شوم خودشون را باز کنند بعد از بیش از نیم قرن طراحی و نقش چینی به این نتیجه رسیدن، به کمک انگلیس و قدرت‌های شیطانی غربی نقشه‌های خودشون رو اجرا کردن و در سال بعد از جنگ جهانی دوم بحث‌های جنگ جهانی و هولوکاست را بهانه واهی کردن برای اینکه یک دولت صهیونیستی تشکیل بدن. اینا همه چیزهای باطلی بود. همونطور که مقامات ما گفتن، رئیس جمهور ما گفته هولوکاست اگر درست هم باشه، شما در اروپا این خونریزی ها شده، برید قسمت اروپا رو بگیرید دولت صهیونیستی تشکیل بدید. اینها همه بهانه هایی بود. قدرت های استکباری غربی این را ابزاری کردن برای حضور در قلب عالم اسلام و تأسیس یک پایگاه امن و مطمئن برای نفوذ در جهان اسلام. این نقشه بلند مدتی بود که اجرا کردن. امروز بیش از 60 سال و به یک معنا 100 سال است که دنیای اسلام و عرب با این دشمن و با استکبار جهانی و توطئه های آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. و ایده هایی که اسرائیل طراحی کرد ایده های بسیار خطرناکی بود. امروز گاهی گفتند که ایده از نیل تا فرات مرده است، اما همونها دروغگوها اگر دوباره قدرتی پیدا بکنند برخواهند گشت. اینا دروغه، فریبه. مگر می شود تصور کرد موجوداتی که سراسر وجودشان آغشته به حرام و گناه و غصب و تعدی و تجاوزه از این ایده ها دست بردارن؟ هرگز چنین نیست. نکته ای که اینجا مهم است این است که بحث فلسطین یک بحث ملی ملت فلسطین یا منطقه‌ای اونها یا عربی نیست. حتی بحث فلسطین فراتر از جهان اسلامه. بحث یک حمله ناجوانمردانه به ارزش‌های انسانی برای همه بشره. ولذا کسی نباید تصور بکند که امام ما فلسطین رو چرا اینقدر مهم شما. برای اینکه ما اگر اسلامی فکر بکنیم، مسلمان اگر این طرف عالم باشه، در شرق عالم باشه و یک مسلمان در غرب عالم سختی و مشکلی باش مواجه باشه، مسلمان باید به فریاد برسه. اسلام هیچ مرزی را نمی‌شناسد. گرفتاری مسلمان هر جا که باشه گرفتاری ماست. این منطق اسلامی ماست، منطق ملی ما هم به همه کشورهای اسلامی باید همین باشه. برای اینکه اسرائیل اگر یک جا موفق بشه، نفوذ میکنه، قدم به قدم میاد جلو و عرصه را بر همه سخت و تنگ میکنه. ولذا بحث فلسطین بحث راهبردی امت اسلام، هیچ کس نمیتواند از کنار اون به سادگی بگذرد. مراحلی در جنگ با اسرائیل طی شد که به فضل الهی در این شعاع انقلاب اسلامی یک فصل نوینی از مبارزه با اسرائیل آغاز شد. گروه های آمدن، جریاناتی آمدن. اسرائیل در چند جنگ با اعراب در همه اون جنگ ها موفق شد، سرزمین های جدیدی را بر خودش اضافه کرد، سلاح‌های خودش را تقویت کرد، زرادخانه‌های خودش را انباشته از سلاح‌های گوناگون کرد، بازار اقتصادی دنیای عرب و کشورهای دیگر را نفوذ کرد، تبلیغات جهان را در اختیار گرفت، در قلب استکبار جهانی در آمریکا در همه مراکز قدرتشون نفوذ کردند، گروه‌های مبارز را همه شکست دادند. اینا مراحل بسیار مهم و سخت و پیچیده‌ای بود که در 50 سال گذشت. اما یک شعاعی از کشور ایران و مشعلی در این کشور بزرگ الهی برافروخته شد، این مایه شکست اسرائیل شد. امروز اسرائیل به برکت انتفاضه در درون فلسطین، به برکت مبارزات حماس و جهاد اسلامی و به برکت مبارزات جوانان آبرومند فلسطین در درون خود مواجهه با خطر بزرگی است. این خطر درونی برای اسرائیل از ملت بزرگ ایران ناشی شده، از اسلام خواهی ملت‌های اسلامی به رهبری ملت ایران برخواسته است. و از بیرون هم اسرائیل امروز بدترین روزگار خود را تجربه میکند و به فضل خداوند و با همت مردمان پاک در سرزمین لبنان، حزب الله لبنان در سال 2000 اولین بار بود که اسرائیل را از سرزمین خودش بیرون دوخت و در سالهای بعد قدم به قدم حزب الله رشید ما، جوانان پاک ما در مبارزه با اسرائیل پیش رفتند و برای اولین بار در جنگ 33 روزه طعم تلخ شکست را به کام این دشمن غدار ریختند. نشانده و ترسو و زبون بگوییم از شما کاری بر نمیاد، خنجر نزنید، شما 5 سال همه ذلت ها را از یک مشت صهیونیست غاصب تحمل کردید، عرضه ای نداشتید، کاری نکردید، چون زیر پرچم اسلام نبودید، چون دنبال منافع ملی بودید، اون هم به دروغ بود، چون دنبال هواهای نفس خودتان بودی، دروغ میگفتی. وقتی که اسلام در میان فلسطین و ملت‌های مسلمان زنده شد، شما طعم شکست رو چشید، دشمنان شما طعم شکست رو چشیدن. امروز حاکمان سعودی و خلیج و کشورهای دیگری که همه اینها دروغ میگن و همراه استکبار هستن، انگشت تعجب بر لبان خودشون گرفتن که چی شد جمعیت کم حزب الله، جمعیت کم حماس و جهاد اسلامی، کارهای بزرگی که سالها از عهده هیچ کس بر نمی آمد به دست این راست قامتان تاریخ و رشید مردان عالم اسلام محقق شد. در تعجبم امروز ما و ملت‌های اسلامی و همه کسانی که بیداری اسلامی اونها را زنده کرده است، چشم امید به حاکمان زر و زور و تزویر و شیطان‌های حاکم بر خاورمیانه نداریم. شما شیطان‌ها عرضه ندارید، ضربه شما هم چیزی نیست. به فضل خدا بیداری اسلامی، همت مسلمانان، عظمت مسلمانان توطئه‌های دشمن‌ها را از بین خواهد برد. شما انشاءالله شما کوچکتر از آن هستید که بتوانید ضربه بزنید. مع الاسف گاهی این حکام بر اثر بحث‌های شیعه و سنی، بحث‌های دیگه، توطئه‌های آمریکا، مع الاسف گاهی علیه حزب الله عزیز پیش همه مسلمان‌ها. امروز از محبوب‌ترین رهبران عالم اسلام سید حسن نصرالله مقاوم و رشید، این روحانی بزرگ حزب الله، حماس، جهاد اسلامی است. اینجا بحث شیعه و سنی نیست. این آقای نادان، این آقای قرضاوی که در رسانه‌های دنیا میگه که ما احساس خطر میکنیم از تشیع، دروغ میگوید. این آدم فریب خورده است. شما اگر عرق اسلامی دارید، ببینید که ایران برای ایران فلسطین سنی محور این همه عشق و علاقه و تلاش و حمایته. شما چه حرفای باطلی میزنید؟ چرا فریب دشمنان اسلام را خوردید؟ چرا جنگ شیعه و سنی را میخواید به راه بیندازید؟ انقلاب اسلامی در 30 سال گذشته و در طول بیش از 1 قرن علمای شیعه فارغ از جنگ‌های مذهبی و عرق مذهبی در خدمت اسلام بودند. برای ما اسلام ارزش بزرگ است، ولو اینکه سنی‌ها باشند. البته ما معارف شیعه را عرضه می‌کنیم. این توهمات باطل را نشر ندید، در دام شیطان نیفتید. یک آقایی مثل قرضاوی که ادعای عالم جهان اسلام داره بگه که ما از شیعه احساس خطر می‌کنیم، شیعه برای شما خطره، خاک بر سر شما. این شیعه بود که اولین بار مسلمانان را سربلند کرد. شما اینجور میکنید، اینجور در دام شیطان میفتید. ملت ایران بود، انقلاب ایران بود که قصه فلسطین را زنده کرد، محور سیاست جهان اسلام قرار داد. این ملت روزدار امروز، این میلیون ها جمعیت ایران که در هزار شهر ایران امروز تظاهرات کردن، چه منافع خاصی دارن جز اسلام، جز مسلمانان، جز برادران فلسطینی؟ فارغ از انگیزه های مذهبی آمدن در میدان با دهان روزه زیر آفتاب در نمازهای جمعه با شکوه، این جوان های ما، این نوجوان های ما، دانش آموزان و دانشجویان ما، ملت رشید ما برای اسلام به میدان آمده. این خیزش اسلامی بود که شما را سربلند کرد. این قدر نادانی است که شما این حرف ها را بزنید. این قدر نشناسی است که حکام دست نشانده بعضی از کشورهای منطقه با اسرائیل همکاری بکنند برای ترور مقنیه، برای ضرب زدن به حزب الله، برای ضرب زدن به دولت قانونی فلسطین، دولت حماس، دولتی که با روش دموکراتیک سر کار آمده. دنیای اسلام اونها را با بفهمه، ملت‌های مسلمان با دیدار باشن، بدانن اینها دشمنن، اینها زبونن، اینها ناچیزن. اسلام را زنده کنید، معارف نورانی اسلام را دنبال و تحریب بکنید. اسلام همه شما را آزاد میکنه، دشمنان شما را سرکوب میکنه، همونطور که حزب الله نشان داد. امروز ما در دنیا شاهد چند آسیب سختی هستیم که من فهرستوار به اونها اشاره میکنم. اولین آسیبی که ما امروز امنیت دنیا، صلح جهان، آزادی ملت ها را تهدید میکند، نظام خود بر تربینی و مستکبرانه غربی است. این نظام باید تغییر پیدا بکنه. این افکار پوسیده متکبرانه غربی ها و آمریکایی ها باید تغییر بکنه. برای چی شما خودتون را ژاندارم جهان میدانید؟ برای چی خودتون را قیم همه ملت ها میدانید؟ برای چی همه منافع را برای خودتون تعریف میکنید؟ برای چی نفت خاورمیانه را برای خودتون میخواهید؟ برای چی میخواهید فرهنگ منحط خود را بر دنیا تحمیل بکنید؟ خب پیشرفت هایی داشتید، جای خودش، نباید اینا شما را مغرور بکنه، نباید شما را در جایگاه خود در تربینی بشنه. این یک موضوع مهمه در نظام سلطه غرب امروز. نکته دومش، بی عدالتی ها و پایه‌ریزی سازمان های بی خاصیت یا وابسته یا وامانده است. امروز دنیا می داند سازمان ملل ارزشی ندارد. شورای امنیتی که حق وتو در آن است و به فریاد مظلومان نمی رسد ارزشی ندارد. آژانسی که از حق قانونی انرژی هسته‌ای کشورهای آزاد حمایت نمی کند دروغ است. ایران میگوید، مقام معظم رهبری میفرمایند، رئیس جمهور ما میگوید که نظام حقوقی بین الملل امروز یک نظام پوسیده و غیر قابل اعتماد است. سازمان های شما وابسته به شما هستند. بلندگوی افکار شیطانی و پلید شما هستند. کجا دیدید که این سازمان ملل، این شورای امنیت، این آژانس هسته‌ای و سایر نهادهای حقوقی بین الملل عادلانه و منصفانه طرف مظلوم را در عالم بگیرند؟ ما بسیار کم دیدیم. چطور میتونید ما میتونیم شما را قبول بکنیم؟ مگر یادمون رفته که در دفاع مقدس شما دائم داد میزدید که بیایید صلح بکنید، همراه متجاوز بودید، همراه مهاجم بودید؟ ملت ما میفهمید، امام ما میفهمید، فرید این وسوسه های شما را نخورد، ایستاد تا دشمن را سرکوب کرد، بعد هم خود شما اینها را پذیرفتید. شما دروغ میگویید، سازمانهای شما حق نیست، عادلانه نیست، منصفانه نیست، معیارهای عدل و انصاف بر نهادهای بین المللی دنیا حاکم نیست. این آسیب دیگری است که ما امروز با شما مواجه هستیم. آسیب دیگر معیارهای دوگانه است. شما دوگانه عمل میکنید. خیلی عجیبه، چطور میتونه ملت ایران و ترکیه و پاکستان و عراق و مصر و جاهای دیگه، ملت ها چطور میتونن باور کنن دروغ های شما؟ شمایی که اسرائیل را غاصبانه به روی کار آوردی، اسرائیلی که همش غصبه، مردمش هم غصبند، همونطور که رهبری معظم فرمودن، مردمش هم سربازان و سپاه دشمن هستند. این اسرائیل رو روی پا آوردید، سالانه میلیاردها دلار کمکش میکنید، سلاح اتمی دارد، سلاح شیمیایی دارد، زرادخانه او از تسلیحات پره، بعد به دنیای اسلام به 1.5 میلیارد مسلمان میگید که سلاحاتون رو بر زمین بگذارید، دستهاتون رو بالا بکنید، در برابر دشمنها تسلیم بشید. یعنی چی؟ مگر دنیای اسلام در خوابه؟ مگر جوانهای دنیای اسلام مردن؟ مگر علمای اسلام در خوابند که شما اینجور یاوه‌گویی بکنید؟ میبینم که شما منطقتون منطق دوگانه است، هر جوری خودتون میخوایید انجام میدید، یه توجیهی هم براش درست میکنید. جنگ عراق و افغانستان راه میندازید، یه توجیهی براش درست میکنید. اینا سوژه های باطله، معیارهای دوگانه است که اسرائیل داره از اون بهره‌مند میشه. و انحصار طلبی شما آسیب دیگره. شما تو علم و دانشتون هم انحصار طلبی. تمدن اسلامی وقتی که پرچمدار علم و دانش بود، علم خود را به همه عالم به ارزانی عرضه میکرد. امروز شما فوت و فنهای اساسی علمتون و سختتون دست دیگران بیفته. امروز که میبینید با چشمان تاریک و سیاهتان میبینید که جوانان ما، دانشمندان ما قله‌های علمی را در می‌نوردند، دانشگاه‌های ما، دانشجویان ما، دانشمندان ما انرژی هسته‌ای را مهار کردند، موشک‌های دوربرد ساخته‌اند، در عرصه‌های پزشکی و نظامی و سایر قلمروها با دست تنها گام‌های بزرگ برداشتن، بغض گلوی شما را گرفته. ملتی که قانونی حرف میزنه، منطقی حرف میزنه، میخواد آزاد باشه، میخواد مستقل باشه، این ملت رو شما 30 ساله که تحریم کردید. مرگ بر شما با این تحریماتون، با این فشارهاتون. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. شما این انحصار طلبی هم در تبلیغات، هم در تسلیحات، هم در نظام علمی دنیا، اینم آسیب دیگری است که وجود داره. مسابقه تسلیحاتی خود شما پیشگامش هستید. اگر راست میگید در زرادخانه های آمریکا و روسیه و اروپا رو ببندید. 4 تا کشوری که برای دفاع از خودشون چند تا سلاح جمع کردن، داد و فریاد بلند کردن، برید اسرائیل رو سر جاش بشونید. برید خودتون این همه هزینه نکنید، این همه آتش افروزی در دنیا نکنید. کی میتونه این دروغ های شما، این بی‌عدالتی های شما را بفهمه، باور بکنه؟ دنیای اسلام این را باور نمی کنه، جوان های دنیای اسلام این را باور نمی کنه. ملت های مسلمان بیدار شدن، انقلاب اسلامی راه آزادی و نجات را به دنیای اسلام نشان داده، و دروغ های شما انشاءالله رسواتر خواهید شد با این دروغ هاتون. نظام تک قطبی رو دنبالش هستید. کجا میتونید نظام تک قطبی ایجاد بکنید؟ مگه دنیای جنگلی که شما هر کاری میخواید بکنید، حالا تاخت و تازی میکنید، ولی نمیذارن ملت ها شما هر جوری میخواید عمل بکنید. همین روسیه ای که اینقدر تلاش کردید مقابل همراهش بکنید، امروز میفهمید که چه ذلتی رو میخواید بر او تحمیل بکنید. این نظام تک قطبی شکست خورده است. تحت عنوان مبارزه با تروریسمی که خودشون رو ایجاد کردن، این همه داد و فریاد کردن، حمله به کشورها بی منطق دنیای امروز. اما ملت‌های مسلمان، ملت شریف ما امروز بداند آمریکای در سال جاری و انشاءالله در سالهای آینده آمریکای درمانده و شکست خورده خواهد بود. آمریکا امروز در درون خودش اقتصاد به هم ریخته ای داره، نظام سیاسی نامطمئن می داره، اخبار دقیق از درون سیستم آمریکا وجود داره، در درونشون مبتلا به هزار مشکل هم شما. اسرائیل نوچه‌شون امروز ورشکسته است. به تعبیر سید حسن نصرالله، جنگ 33 روزه آخرین میخ را بر تابوت منحوس اسرائیل زد، اسرائیل رو نابود کرد. اسرائیل امروز رسما خودشون میگن ما اون ایده هایی که بلند پروازو نداریم، نمیتونید داشته باشید. جوانهای حزب الله و حماس و دنیای اسلام مثل سد پولادین مقابل شما ایستادن، ملت رشید ایران مقابل شما ایستاده. شما نمیتونید اون حرفای سابق رو بزنید، اون کارهای سابق رو بکنید. در درون آمریکا مواجه با مشکلن، اسرائیلشون مواجه با مشکله، در عراق واماندن، در افغانستان شکست خوردن، در مقابل ایران بزرگ، ایران عالم، ایران رشید، ایران شهید داده، ایران مجاهد واماندن. کسی فکر نکنه که این قدرت های پیشالی چیزی هستن. اون وقتی هم که همه چیز داشته چیزی نبودید، امروز چیزی ندارید. بیداری امت اسلام امروز جلوی شما ایستاده. جهان اسلام باید به اسلام برگرده. ارزش‌های اسلامی و اخلاق اسلامی میان جوانان و دنیای اسلام باید احیا شود. وحدت امت اسلامی باید تقویت شود. بازار مشترک اسلامی، روابط قوی سیاسی، پیمان‌های مستحکم نظامی و فکری و فرهنگی و سیاسی باید امت اسلام را مثل یک زنجیره به هم پیوسته در بیاره. این امکان داره. ملت ایران باید با الگوسازی خودش، با شعار پیشرفت و عدالت که فرمایش مقام معظم رهبری است، ما باید دهه چهارم انقلاب را آغاز بکنیم، برای اینکه به جهان الگو بدیم، خودمون مسیر پیشرفت را طی بکنیم، عدالت را حاکم بکنیم، مشکلات مردم را رفع بکنیم، روابط انسانی میان دولت و ملت تقویت بکنیم و به سمت قله‌های بلند حرکت بکنیم. ملت ما از عهده این کارهای بزرگ انشاءالله برخواهد آمد. ملتی که معادلات دنیا را به هم زد، ملتی که 22 بهمن دارد، ملتی که قدس دارد، ملتی که جمعه دارد، ملتی که آگاهی و هوشمندی دارد، ملتی که شهدا دارد، ملتی که دفاع مقدس دارد، میتواند کارهای بزرگتری هم انجام بده. و این آخرین جمعه ماه مبارک رمضان نشان این حضور قوی است و انشاءالله برکات ماه رمضان در طول سال ادامه پیدا بکنه. انشاءالله نماز عید فطر را با شکوه شرکت کنیم و آثار ماه مبارک را به همه سال تسری بدیم. من در پایان عرایضم تنها چند ترجمه چند فراز از دعای 45 صحیفه سجادیه را تقدیمتون میکنم. داریم روزهای آخر را سپری میکنیم، باید با ماه مبارک وداع بکنیم. دعای 45 را چند بار این روزها بخونیم. خدایا این چه روح بلند و عارفانه است که از اون دریای بیکران روح امام سجاد این فرازهای نورانی برخواسته است. می‌فرمایند امام سجاد در دعای 45 صحیفه می‌فرمایند: این ماه در میان ما پسندیده اقامت کرد، ماه رمضان یار همراه و نیکوی ما بود، بهترین سودها را نصیب ما کرد. و اینک پایان پذیرفت و روزهای آن به پایان می رسد. این ماه شریف از ما جدا می شود. اکنون ما با او وداع می کنیم، ودایی که جدایی با او بر ما سنگین و رفتنش غم افزا و اندوه بخش است. و عهد آن و احترام و حق آن روشن و پیش روی ما و روش ماست. پس ما میگوییم سلام و درود بر تو ای ماه خدا، ای عید دوستان خدا، درود بر تو ای رمضان، ای گران گرامی ترین وقتها که با ما هم نشین بودی، درود بر تو ای بهترین ماها، درود بر تو ای ماهی که در آن آرزوهای نیک نزدیک و اعمال نیک در آن پراکنده است، درود بر تو ای دوستی که در حضور آن قدر آن را دانستیم و در سپری شدن آن غمی بی پایان ما را در بر گرفته است. درود بر تو ای رمضان، ای پناهگاه و امیدگاهی که فراقش دردناک است، ای مونسی که آمدنش مسرت بخش و رفتنش وحشتناک است. درود بر تو ای رمضان، چه ماهی طولانی برای ناپاکان و چه ماه با شکوهی برای مؤمنان و روزداران. سلام بر تو، بر تو ای ماهی که هیچ زمانی به پایان تو نمی‌رسد، ماهی که همه آن سلام بود، ماهی که مصاحبت و همنشینی آن شیرین بود. درود بر تو ای رمضان که از تو خسته نشدم، تو برکت بودی، شرک‌ها و آلودگی‌های ما را بردی. چقدر حریص روی زیبای تو بودم و امروز در فراق تو می‌سوزم. سلام بر ماه مبارک رمضان. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. خدایا دشمنان ما را نابود بفرما، دشمنان فلسطین را نابود بفرما، امتهای اسلامی را بیدار بفرما، وحدت و محبت خود را بر قلوب مسلمانان حاکم بفرما، به مسلمانان توفیق خدمتگزاری به اسلام و دفع شر دشمنان کرامت بفرما. خدایا به ملت بزرگ ایران، به ملت شریف ما و مجاهد ما توفیق حضور در همه صحنه ها عنایت بفرما. خدایا رحمت و برکاتت را بر این ملت عزیز و امت اسلامی فرو بفرست، مشکلاتشون را رفع بفرما، گرفتاری هاشون را مرتفع بفرما. خدمتگزاران به این ملت، دولت مردان خدوم، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. گناهان ما را ببخش، اموات ما را بیامرز، شهدای ما را با سالار شهیدان محشور بفرما. بر روان پاک امام بزرگوار شهدای ما رحمت و رضوان خود فرو بفرست. ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده، ما را زمین ساز ظهور امام زمان مقرر بفرما. سلام های ما را به محضر پاک او ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خشنود بدار، بر فرج او تعجیل بفرما. نماز و روزه ما را در این ماه قبول بفرما. ما توفیق بهره برداری از چند روز و شب باقی مانده کرامت بفرما. ما را از آزاد شدگان از جهنم در این ماه قرار بده. به ما توفیق عبادت و بندگی خودت کرامت بفرما. لذت عبادت و مناجاتت را به ما بچشان. نسل جوان ما، جوانان برومند ما را به اوج عزت و عظمت و معنویت و اخلاق برسان. شرور و دشمنی ها را از آنان دور بدار. آسیب های اخلاقی را از جامعه ما دور بدار. به ما توفیق اقامه نماز، اقامه معروف و منکر، امر معروف و نهی از منکر و مبارزه با فسادها و منکرات و مبارزه با طاغوت‌ها را کرامت بفرما. خدایا این قدس را در پیشگاه خودت قبول بفرما. به همه مسلمانان سرفرازی و نصرت عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.